ساعت 10 شب در تهران، صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. به رادیو فردا خوش آمدید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. 30 دقیقه گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر از ایران و جهان پیش روی شماست، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. چهارشنبه شب 14 خرداد 1393، 4 ژوئن 2014 از تقویم میلادی است که با ما همراه شدید. تهیه کننده این برنامه زنده خبری تحلیلی همکارم حسین قویمی است. امیر در اتاق فرمان با ما همراهی میکنه و حسن جعفری هم با آخرین خبرها با این برنامه همراه خواهد بود. من هم فهیمه خضرحیدری هستم. از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه شبانگاهی به شما سلام میکنم. کلید میزنیم برنامه شبانگاهی امشب رادیو فردا رو هم با مرور خبرها، آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. گفتگوهای سران 7 کشور صنعتی جهان معروف به گروه 7 تا دقایقی دیگر با برگزاری ضیافت شام در بروکسل پایتخت بلژیک آغاز می شود. اقدامات بعدی در قبال بحران اوکراین مهمترین محور مذاکرات سران گروه 7 عنوان شده است. خبرگزاری آلمان به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده که تصمیمات این نشست احتمالاً آمیزه‌ای از دیپلماسی و فشار بر روسیه خواهد بود. اعضای گروه 7 عبارتند از آمریکا، کانادا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و ایتالیا. کشورهای غربی از ایران خواستند همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را سرعت بخشد. در نشست روز چهارشنبه شورای حکام آژانس در وین، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا ضمن استقبال از نشانه‌های همکاری ایران با آژانس، از جمهوری اسلامی ایران خواستند همکاری با تحقیقات آژانس را درباره برنامه هسته‌ای‌اش سرعت بخشد. بنابر گزارش‌ها از ایران، آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان روز چهارشنبه دچار عارضه قلبی شد و به بیمارستان انتقال یافت. خبرگزاری فارس به نقل از مصطفی میرلوهی مسئول دفتر مهدوی کنی گزارش داده که رئیس مجلس خبرگان عصر چهارشنبه پس از بازگشت از مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در خانه اش دچار عارضه قلبی شده است. شماری از رسانه‌های ایران گزارش دادند که مهدوی کنی پس از حمله قلبی به حال اغما رفته است، اما ابراهیم انصاریان رئیس دفتر وی به خبرگزاری ایسنا گفته است که او به کما نرفته اما عارضه قلبیش تشدید شده است. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران میزان تلفات و خسارت‌های ناشی از طوفان روز دوشنبه را اعلام کرد. احمد صادقی رئیس سازمان مدیریت بحران تهران گفته است این طوفان در مجموع 5 کشته و 81 زخمی در بر داشت و به شکست شدن 2500 درخت و 8 تیر برق منجر شد. به گفته آقای صادقی این طوفان همچنین 39 مورد پارگی و قطع کابل برق را در پی داشته و به 128 خودرو نیز آسیب وارد شده است. رئیس سازمان مدیریت بحران در مورد واکنش‌های امدادی به این طوفان گفته است که تمامی گروه‌های عملیاتی شهر تهران وارد عملیات شده بودند. یک مقام وزارت ارشاد ایران از تصویب مقدماتی آیین‌نامه خبر داده که رسانه‌ها آن را اولین گام عملی برای واگذاری ممیزی کتاب به ناشران ارزیابی کردند. علی شجاعی ساین مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخانه وزارت ارشاد گفته است که آیین‌نامه تشکیل کمیته‌های تخصصی بررسی و ممیزی کتاب به تصویب مقدماتی رسیده است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از این پیشنهاد کرده بود که ممیزی قبل از چاپ به ناشران واگذار شود، اما این پیشنهاد با واکنش‌های حقوقی روبرو شد. و خبر آخر این که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در ورشو پایتخت لهستان با پترو پوروشنکو رئیس جمهوری جدید اوکراین دیدار و گفتگو کرد. خانم دنی،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با خبرها از ایران و جهان. حتما به radiofarda.com وبسایت ما هم سر بزنید برای دریافت آخرین خبرها و همینطور اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید صفحه رادیو فردا در فیسبوک رو ببینید. در ادامه برنامه شبانگاهی رادیو فردا، مراسم 25مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در تهران برگزار شد. اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران خواست تا بر سرعت همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیفزاید. پایتخت ایران همچنان با خبر طوفان‌هایی در راه روبروست و کارشناسان می‌گویند ممکن است طوفان به استان‌های مجاور هم برود. نگاهی میکنیم به گسترش بیماری مرس در جهان و از جمله رسیدن آن به ایران. و شهروندان 24 کشور جهان منفی ترین نظر را درباره ایران دارند، یک نظرسنجی میگوید. با ما همراه بمونید تا پایان این برنامه شبانگاهی. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه 14 خرداد ماه در چارچوب بیانیه‌ای که خطاب به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر کرده از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا بر سرعت همکاری‌های خود با آژانس بیفزاید. همکارم محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در این بیانیه که خطاب به شورای حکام آژانس منتشر شده، آمده است که در مذاکرات جداگانه جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مقداری پیشرفت حاصل شده است. بیانیه اتحادیه اروپا اما افزوده است که از ایران می‌خواهیم تا تمامی اطلاعات مربوطه را به آژانس ارائه دهد و به محتوای تمامی نگرانی‌های آژانس پاسخ داده و به همکاری خود با آژانس شتاب بخشد. در ادامه بیانیه اتحادیه اروپا آمده است به منظور کاستن از نگرانی‌های جامعه بین مللی در ارتباط با وجود فعالیت‌های افشا نشده هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی ایران، اقدام به حرکتی اصولی در این جهت از سوی ایران اهمیتی اساسی دارد. به نوشته رویترز، کانادا نیز در بیانیه‌ای جداگانه خطاب به جلسه شورای حکام آژانس گفت که دولت مردان کانادایی همچنان بر این باورند که روند همکاری ایران با آژانس به کندی پیش می‌رود. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه 12 خرداد ماه گفت توافقی که در ماه مه برای اجرای 5 اقدام عملی دیگر با تهران به دست آمد، گامی رو به جلو است که ما از آن استقبال می‌کنیم. اما افزود که تمامی ابهام‌ها در زمینه برنامه هسته‌ای ایران هنوز رفع نشده است. آقای آمانو متذکر شد که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در وضعیتی قرار ندارد که بتواند عدم وجود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده را در ایران تایید کند و به این خاطر نمی‌تواند این گونه نتیجه‌گیری کند که تمامی مواد هسته‌ای داخل ایران برای فعالیت‌های صلح‌آمیز استفاده می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 2 خرداد ماه در گزارش تازه خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب توافق ژنو ذخایر اورانیوم با غلظت 20% خود را کاهش داده و به برخی نگرانی‌های آژانس پاسخ داده است. در همین حال اما فرانسه روز سه‌شنبه 6 خرداد ماه اعلام کرد که همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کندی بسیار پیش می‌رود و هشدار داد مادامی که نتایج محسوسی در خصوص فعالیت‌های اتمی ایران به دست نیاید، قدرت‌های جهانی هیچ توافق بلند مدتی را با تهران امضا نخواهند کرد. مهلت 6 ماهه توافق موقت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های جهانی 30 تیر ماه به پایان می‌رسد. دور بعدی مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی قرار است 26 خرداد ماه برگزار شود.
بله، همکارم محمد زرقامی بود که گزارش می‌داد. و 25 سالگرد درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد. در این مراسم ابتدا حسن خمینی نوه آیت الله خمینی و سپس حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سخنرانی کردند. آیت الله خامنه‌ای هم مانند هر سال سخنران پایانی این مراسم بود. هزاران نفر و از جمله تعدادی از مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی ایران و نمایندگان تعدادی از کشورها هم شنونده این سخنرانی ها بودند. از محمد رضا یزدان پناه بیشتر بشنویم.
چهارشنبه 14 خرداد، یک ربع قرن از درگذشت آیت الله روح الله خمینی گذشت. در 25 سالگرد مرگ نخستین رهبر جمهوری اسلامی، جانشین او گفته که درباره روح الله خمینی نه اغراق شده نه مبالغه و آنچه هم بیان شده تنها بخشی از واقعیت است. به گزارش سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله علی خامنه ای در مراسمی که با حضور هزاران نفر در آرامگاه آقای خمینی برگزار شده، افزوده که نقشه رهبر نخست جمهوری اسلامی تنها از ذهن یک انسان بیرون نیامد و مؤید من عند الله بوده. آقای خامنه ای همچنین گفته در 35 سالی که از روی کار آمدن جمهوری اسلامی می‌گذرد، یک جبهه پرقدرت غربی هر کاری از دستش برآمده علیه آن انجام داده، اما جمهوری اسلامی در برابر این همه مخالفت به گفته او خشن و بی‌ملاحظه نه از بین رفت نه دچار محافظه کاری شد و نه به غرب باج داد و در عین حال روز به روز هم پیشرفت کرد. حسن یوسفی اشکوری، نماینده سابق مجلس ایران، با اشاره به آنچه شخصیت متناقض روح الله خمینی می‌داند، می‌گوید که حرف آقای خامنه‌ای صحیح نیست و نقاط منفی کارنامه رهبر نخست جمهوری اسلامی بسیار بیشتر از نقاط مثبت آن است. آقای اشکوری در بیان نقاط مثبت این کارنامه، میراث آیت الله خمینی میگوید:
شاید شاید بتوان مهمترین جنبه مثبت و میراث آیت الله خمینی رو مسئله جنگ دانست، که ایشون جنگ رو حالا علی‌رغم این که به هر حال سیاست ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر درست نبوده، ولی به هر حال در طول این 8 سال مملکتی که مورد هجوم بیگانه قرار گرفته بود، با اون تمرکز رهبری، با اون کاریزمایی که داشت، با اون ویژگی‌ها و خصوصیاتی که داشت، تونست که بالاخره طولانی‌ترین جنگ کلاسیک شاید تاریخ معاصر ایران رو به گونه‌ای پیش ببره که حداقل اگر پیروزی‌های زیادی به دست نیاوردیم، ولی در هر حال خاک مملکت در اختیار دشمن قرار نگرفت. جنبه دیگر قضیه هم هست، ایشون به هر حال به عنوان رهبر روحانی و مرجع تقلید در رأس نظام جمهوری اسلامی فتواهایی داد که از جهاتی تاب و شکنی بود.
این تحلیلگر مسائل ایران در این حال با استناد به سخنان تعدادی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در 35 سال گذشته میگوید که میراث انقلاب اسلامی آیت الله خمینی برای ایران چیزی جز سیاهی و شکست نبوده.
در طول این 35 سال غالبا جز سیاهی و شکست و آثار منفی و عقب ماندگی فرهنگی و انحطاط اخلاقی و ضعف و سستی همبستگی ملی و حتی عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی چیزی دیگر نیست. کارنامه جمهوری اسلامی در هیچ زمینه‌ای موفقیت آمیز نبوده، در مسئله حقوق بشر، در مسئله آزادی‌ها. اصلا خود این قانون اساسی که میراث آیت الله خمینی هست یک میراث بسیار متناقضی است که از سوی همه چیز در میاد جز یک نظام سازگار و هماهنگ و دموکراتیکی که بشه روی اون تکیه کرد.
به گفته نماینده اولین دوره مجلس جمهوری اسلامی، 10 سال رهبری روح الله خمینی بر ایران نیز شرایط مشابهی داشت.
و بعد در طول اون 10 سال سرکوبی ها، زندان ها، اعدام ها، شکنجه ها، کشتار سال 67 در مجموع از جهات مختلف رو به پسرفت بوده، حتی در همون جهت اخلاقی و دینی که نظام جمهوری اسلامی علل اصول با دایه دینداریش میبایست که آثار مثبتی داشته باشه. همه اینا نشون میده که میراث آیت الله خمینی در مجموع به نظر من در طول این 35 سال و تا این لحظه ناموفق بوده.
در 25 سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، علاوه بر تعدادی از نوه‌ها و اعضای خانواده او، سفرا و نمایندگان سیاسی و نظامی برخی کشورها، رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری ایران حضور داشتند. این مراسم به روال هر سال در آرامگاه روح الله خمینی در جنوب تهران برگزار شد، در فضایی به مساحت چندین هکتار که مرتضی طباطبایی شهردار وقت تهران در هنگام درگذشت آقای خمینی به ایسنا گفته که همه زمین‌هایش توسط شهرداری خریداری شده و هیچ تکه‌ای از آن غصبی نبوده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیگر سخنران مراسم سالگرد آیت الله خمینی بود. آقای روحانی در این مراسم تأکید کرده که دولت و تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی هم از حقوق هسته‌ای ایران دفاع می‌کند و هم زنجیرهای نابحق تحریم‌ها را پاره خواهد کرد. آنگونه که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده، جمعیت حاضر در آرامگاه آقای خمینی در واکنش به این سخنان رئیس جمهور ایران شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست را سر داده، شعاری که واکنش متقابل حسن روحانی را به دنبال داشت. آقای روحانی گفته که بی تردید انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، بی تردید صلح و ثبات، پیشرفت و توسعه، علم و دانش و نفوذ در منطقه و جهان حق مسلم ماست. رئیس جمهور ایران همچنین خواستار پرهیز از اختلافات شده و هشدار داده که نباید عده‌ای در میان مردم تفرقه ایجاد کنند. سخنانی که مشابه آن توسط حسن خمینی، نوه رهبر نخست جمهوری اسلامی نیز تکرار شد. آقای خمینی گفته که رمز پیروزی، وحدت، اتحاد، همدلی و دوری از کینه هاست و افسوده که پدر بزرگش وحدت کلمه را علت ایجاد انقلاب اسلامی، حفظ و ادامه آن می‌دانست.
بله، همکارم محمدرضا یزدان‌پناه بود با گزارشی که شنیدید از مراسم 25 سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. اما در گزارش بعدی می‌پردازیم به نتایجی که نظرسنجی که مؤسسه‌های گلوبسکن و پیپا اون رو برای سرویس جهانی بی بی سی انجام دادند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که شهروندان 24 کشور جهان منفی‌ترین نظر را در مورد ایران و مثبت‌ترین نظر را در مورد آلمان دارند. از جمشید زند جزئیات بیشتر رو بشنویم.
در این نظرسنجی که بین سالهای 2013 و 2014 میلادی از حدود 25,000 نفر و در 24 کشور جهان برگزار شده، ایران با 60% رأی منفی نخستین کشور از نظر داشتن تأثیر منفی بر افکار عمومی جهان معرفی شده است. پس از ایران، کره شمالی، پاکستان، اسرائیل و روسیه رتبه‌های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که چهره روسیه در نگاه مردم این 24 کشور بیش از سال‌های گذشته سقوط کرده است. این نظرسنجی پیش از بحران اخیر اوکراین و تنش‌ها بر سر شبه جزیره کریمه که در نهایت روسیه آن را به خاک خود الحاق کرد صورت گرفته است. آلمان در میان 16 کشوری که مورد مطالعه قرار گرفتند محبوب ترین کشور ذکر شده است. کشورهایی که در مورد آنها نظرسنجی انجام شده عبارتند از آلمان، کانادا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، اتحادیه اروپا، برزیل، ایالات متحده آمریکا، چین، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، هند، روسیه، اسرائیل، کره شمالی، پاکستان و ایران. اتحادیه اروپا که به عنوان نهادی مستقل در کنار دیگر کشورها قرار داشته، از زمان آغاز نظرسنجی در بدترین جایگاه قرار گرفته است و نظرهای مثبت در مورد آمریکا نیز کاهش یافته است. به گفته سرویس جهانی بی بی سی، پرسش مهمی که این نظرسنجی برمی‌انگیزد این است که افکار عمومی شهروندان تا چه حد می‌تواند از انبوه خبرهای رسانه‌های ملی آنها تأثیر بگیرد. مؤسسات گلوبسکن و برنامه نگرش به سیاست جهانی یا پیپا در سال گذشته میلادی نیز نظرسنجی تقریبا مشابهی را در 25 کشور جهان انجام دادند که در آن آلمان در صدر محبوب ترین ها و ایران با 59% نظر منفی در آخر جدول بود. در نظرسنجی این مؤسسات در سالهای 2011 و 2012 نیز ایران در قعر جدول با 55% نظر منفی قرار داشت. کشورهای پاکستان، کره شمالی، اسرائیل و روسیه هم در رده‌های پایین جدول قرار داشتند.
بله، گزارش همکارم جمشید زند بود که شنیدید. ساعت 10:16 شب هست در تهران و فرصتی هست تا با هم به صدای خوب شما گوش بدیم، شما شنوندگانی که با ما تماس گرفتید.
من سوالم از مقام رهبری و بیت رهبری جمهوری اسلامی این هست: حالا که یک مقام رسمی فرماندهی سپاه اعلام میکنه که بعد از فرمایشات آقا ما دریافتیم که حتی اجازه راهپیمایی های آرام و به اصطلاح صلح‌طلبانه هم ندیم و علناً دخالت و کودتای انتخابات 88 رو ایشون به طور رسمی تأیید میکنه، آیا عقلاً، منطقاً، شرعاً دیگه جایی میمونه برای اینکه ما یه عده‌ای رو به فتنه‌گر معرفی کنیم و اونها رو کماکان در ظالمانه در زندان نگه داریم؟
شیوه ساختار حکومت جمهوری اسلامی بحران سازی است. جنگ ساختگی دهه 60 از بارزترین بحران‌های ساختگی جمهوری اسلامی بوده و بعد هم شاهد مسئله اتم و انتخابات 88 بودیم که بار دیگر این دو بحران از بحران‌های ساختگی خود نظام بوده. این مسئله هم که امروز شاهدش هستیم و صداش از داخل حکومت میاد و اینو میگن که از حکومت افرادی افتادن به جون هم دیگه و ممکنه حکومت از داخل پاشیده بشه، این هم از چهارمین بحران‌های ساختگی خود جمهوری اسلامیه.
با افشای نوار سردار جعفری مشخص شد که اولین فتنه انگیز در ایران شخص خامنه ای است و اگر ایشان اندک غیرت اسلامی داشت از ملت ایران عذرخواهی و سمت خود کنارگیری میکرد.
آقای نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت، دیگه کارتون به اینجا رسیده که در امور غیر تخصصی خودتونم دخالت کنید. وزارت بهداشت، عرض کنم پزشکان، با تأیید و معاینه ابتلا به ویروس کرونا رو در کرمان تأیید کردن، یک نفر هم مرده به این علت. مرکز و محل انتشار این هم مکه هستش. 720,000 نفر آدم رو تا به حال به اونجا فرستادید، حالا هم در یک زمینه غیر تخصصی خودتون دخالت میکنید، میگین این دروغه. فردا اگر گریبان هموطنان ما رو این بیماری گرفت شما جواب میدی.
صفر صفر 42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست 24 ساعته آماده است تا دیدگاه های شما رو ضبط بکنه. و ما فرانس اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید میخواهد با رئیس جمهوری آمریکا درباره مجازات یک بانک فرانسوی به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران و دیگر کشورها گفتگو کند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری رویترز، فرانسا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه همزمان با سفر آقای اوباما به فرانسه قصد دارد با رئیس جمهوری آمریکا درباره جریمه‌ای که برای بانک فرانسوی BNP پاریبا تعیین شده است گفتگو کند. به گزارش این خبرگزاری، فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در ورشو به خبرگزاران گفت او مایل است درباره جریمه تعیین شده برای بانک فرانسوی با آقای اوباما گفتگو کند و نمی‌داند که آیا باراک اوباما می‌خواهد در این باره صحبت کند یا نه. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در چارچوب سفر خود به اروپا روز پنجشنبه به فرانسه می رود و قرار است روز جمعه در مراسمی به مناسبت 70th سالگشت فرود نیروهای متفقین به سواحل فرانسه در نورماندی شرکت کند. روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه نوشت که ایالات متحده در نظر دارد بانک فرانسوی BNP پاریبا را به اتهام نقض تحریم‌ها علیه ایران، سودان و کوبا بیش از 10 میلیارد دلار جریمه کند. وال استریت جورنال به نقل از منابع مطلع نوشت که مسئولان این بانک در حال مذاکره با وزارت دادگستری آمریکا هستند، اما مذاکرات تا به حال بی‌نتیجه مانده است، چرا که بانک فرانسوی می‌خواهد میزان جریمه را تا کمتر از 8 میلیارد دلار کاهش دهد. به نوشته وال استریت جورنال، وزارت دادگستری ایالات متحده فشارهای خود به بانک فرانسوی را ادامه می‌دهد که اتهامات خود را بپذیرد. پذیرش اتهامات از سوی این بانک فرانسوی اما خطر لغو مجوز فعالیت‌های این بانک در آمریکا را با خود همراه خواهد داشت. وزیر خارجه فرانسه تصمیم ایالات متحده آمریکا برای جریمه بانک فرانسوی BNP پاریبا را نامعقول خوانده است. خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه گزارش داد که لوران فابیوس در مصاحبه تلویزیونی برای نخستین بار در رابطه با پرونده اتهامی بانک BNP پاریبا در آمریکا به طور علنی موضع گیری کرد و به انتقاد از تصمیم ایالات متحده در این باره پرداخت. اتهامات بانک BNP پاریبا معطوف به فعالیت‌های این بانک در خلال سال‌های 2002 تا 2009 میلادی است. جریمه حدود 10 میلیارد دلاری بیشترین جریمه است که مقام‌های آمریکایی تاکنون برای یک شرکت خارجی به اتهام نادیده گرفتن تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا تعیین می‌کنند. تا کنون چندین بانک بزرگ غربی به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران صدها میلیون دلار جریمه نقدی پرداخت کردند. از جمله پیش از این بانک بریتانیایی HSBC به جرم نقض تحریم‌های آمریکا جریمه‌ای به مبلغ 1.9 میلیارد دلار پرداخت کرده بود.
این هم گزارش همکارم فریدون زرنگار بود که شنیدید. یک موضوع بهداشتی و سلامتی هم هست که به اون خواهیم پرداخت، گسترش جغرافیایی بیماری مرس به نقاط مختلف جهان از جمله ایران. موضوعی است که توجه مقام‌های بهداشتی کشورهای بسیاری رو به خودش جلب کرده و مشارکت همه جانبه‌ای برای کنترل این بیماری در جهان آغاز شده. CDC، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا، یکی از معتبرترین مراجع علمی جهان برای کنترل اپیدمی هاست. همکار صدای آمریکا شیده رضایی در مصاحبه با مدیر گروه علمی این مرکز درباره جزئیات تلاش‌ها و پیشنهادهای CDC برای کنترل بیماری مرس پرسیده.
دکتر دیوید سوردلو، مدیر گروه علمی و اپیدمیولوژی پزشکی CDC میگوید آنها از مدت‌ها پیش و همزمان با آغاز شیوع بیماری در شبه جزیره عربستان به کمک آن کشور رفتند.
ما کمک به عربستان را از سال 2012 شروع کردیم. تیمی از متخصصان را به آنجا فرستادیم تا آزمایشگاه را تجهیز و متخصصان علوم آزمایشگاهی اون کشور را آموزش بدن. و اخیراً هم تیم دیگری از دانشمندان را به اونجا گسیل کردیم. تمرکز این تیم جدید شناسایی عوامل خطر بیماری و راه‌های انتقال یا اکتساب اون در بیمارستان‌ها و جامعه است.
به گفته دکتر سوئرلو، عوامل خطر موجود در محیط زندگی می‌تواند بسیار متفاوت باشد. و مطالعات پژوهشی آنها نشان داده که شتر، حیوان بومی شبه جزیره عربستان، می تواند ناقل بیماری به انسان باشد. در حال حاضر CDC به عربستان کمک می کند تا راه های سرایت بیماری به انسان را مشخص کند.
If we can determine what the reasons why people are becoming sick are,
اگه بدونیم بیماری از چه راهی به شتر و از شتر به انسان منتقل میشه، گام بزرگی در راه پیشگیری و کنترل اون برداشتیم. در حال حاضر میدونیم شتر ناقل ویروسه، ولی نمیدونیم گوشت، شیر، قطره‌های تنفسی یا چه چیز دیگری در شتر بیماری رو منتقل میکنه.
اما مسئله مهم دیگری نیز مطرح است. عربستان مقصد سفرهای زیارتی است و دکتر سوئردلو میگوید ویروس کرونا ممکن است سفر میلیون ها زائر حج را در سال جاری به سفری خطرناک تبدیل کند. به همین دلیل CDC با وزارت بهداشت عربستان برای تدوین توصیه های بهداشتی لازم همکاری تنگاتنگی خواهد داشت.
وزارت بهداشت عربستان توصیه میکنه که امسال کسانی که ریسک بیشتری برای ابتلا به بیماری مرس دارن، مثل افراد مسن، کودکان، زنان باردار و افرادی که بیماری های زمینه ای مثل بیماری قلبی، دیابت یا سرطان دارن، به حج نرن. سازمان جهانی بهداشت هم در حال تدوین توصیه به همین منظوره.
بیماری در کویت، قطر و امارات متحده عربی هم قربانی گرفته است و به همین دلیل روز دوشنبه دیروز وزارت بهداشت آن کشورها ضمن اعلام آماده باش به مراکز پزشکی آموزش مردم را در اماکن عمومی آغاز کرده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
و حواشی طوفان پرخسارت جانی و مالی در تهران و همینطور احتمال رخ دادن آن در سایر مناطق با گذشت 3 روز از آغاز طوفان همچنان در ایران ادامه دارد. تهران با خطر تندبادهای تازه روبروست و 10 استان دیگر ایران در معرض وقوع طوفانی مشابه با طوفان روز دوشنبه تهران هستند. از مرتاد قاسم فر بشنویم.
خطر طوفانی که روز دوشنبه گذشته تهران را برای ساعاتی درهم کوبید و در نهایت 5 کشته و 10ها زخمی بر جای نهاد، در روز چهارشنبه اگرچه با شدتی کمتر اما همچنان بر فراز پایتخت ایران میچرخد. با این حال یک کارشناس هواشناسی به خبرگزاری ایسنا گفته است که روز چهارشنبه با وجود وزش بادهای شدید اما طوفانی در کار نخواهد بود. در همین گزارش وزش شدید باد در مناطقی چون دامنه‌های جنوبی البرز، قم، تهران و سمنان در روز چهارشنبه پیش بینی شده است. در سوی معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران در گفتگویی با خبرگزاری فارس تأکید کرده است که سازمان هواشناسی تهران نمیتواند که سرعت باد یا طوفان را از قبل اعلام کند. سخنان این مسئول به معنای آن است که این سازمان از قبل نمیتواند پیش بینی کند که مردم صرفاً با وزش‌های شدید باد روبرو خواهند بود یا طوفان خسارتباری در پیش است. بعد از طوفان روز دوشنبه این سازمان به دلیل عملکردش با سیل انتقادات مردم به ویژه در فضای مجازی رو در رو شد. حالا آقای اکبرپور معاونت آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران میگوید که این سازمان اطلاعیه‌های لازم را به شهروندان تهرانی و استانهای متعددی که در روزهای آینده در مسیر این طوفان ممکن است قرار گیرند داده است. در پی این هشدار بود که سازمان هلال احمر ایران نیز اعلام کرد که در تهران و 10 استان ایران در حال آماده باش برای کمک رسانی خواهد بود. وقوع خسارات گسترده در پی طوفان چند ساعته تهران باعث برانگیختن مباحثی چون اینکه مسئول اقدامات پیشگیرانه و یا پرداخت خسارات به مردم چه کسی است نیز شده است. از جمله خبرگزاری ایرنا با طرح همین پرسش از قول یک وکیل دادگستری گزارش می‌دهد که مسئول جبران این خسارات در تهران سازمان مدیریت بحران شهری و نیز شهرداری تهران است. به گفته حسین احمدی کارشناس حقوقی در تهران، اگر از قبل برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفته بود از این خسارات جانی و مالی پیشگیری میشد. بر اساس همین مجموعه گزارش ها عواملی چون عدم اجرای اقدامات پیشگیرانه از سوی سازمان ها و نهادهای مسئول در شناسایی و حذف مخاطرات موجود در سطح کلان شهر تهران از قبیل درختان پرشاخ و برگ هرس نشده، کابل های برق و تلفن مهار نشده، تیرهای برق و روشنایی ایمن نشده، بافت های فرسوده فضاهای مملو از نخاله های ساختمانی تعیین تکلیف نشده و صدها عارضه مخاطره‌آمیز دیگر خسارات مالی و جانی بسیاری را به شهروندان تهرانی تحمیل کرد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا. با ما همراه هستید با برنامه شبانگاهی رادیو فردا که به دقایق پایانی خودش میرسه. سپاسگزارم از شما که با ما همراهی کردید و یادآوری میکنم که میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز برای ما پیام تلفنی بگذارید روی شماره 2042-2112-2112. در طول 24 ساعت شبانه روز آماده است که صدای شما رو ضبط بکنه. علاوه بر این میتونید برای ما پیامک هم بفرستید. 2042-603-87-41-50. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم. در پایان این برنامه 12 نیمه شب به وقت ایران به مجله نیمه شب ما هم گوش بسپارید. خدا نگهدار.